سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء اما حزنی فسرمدون. نزدیکیم به ایام خاتمیه دوم. این مصیبت مصیبتیست بسیار سنگین. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی آقای عالم، آقای مظلوم عالم، ارواح العالمین له الفدا، صلوات بر هم کنیم. خیلی ممنون، معجور باشید انشاءالله، شرمنده. خدمت شما عرض شود که بحث مستقلات عقلیه تمام شد، اما نکاتی رو تقدیم محضر کنم، به این نکات خوب گوش کنید. قبلا عرض کنم که من هیچ نگاه قبولی یا عدم قبولی به نکاتی که امروز میگم ندارم، بنای شما این باشد که بهش تأمل کنید. بعضی نکات، نکات خدمت شما عرض شود که استدرادی است، تکمیلی است، بعضی نکات هم خب مستقیم مربوط به بحثه. اما برای اصل بحث حسن و قبح عقلی عرض کردیم که کم نیستن آقایونی که اصلا حسن و قبح را امری واقعی میدونن، نه مثل ایشون امری که واقعی نیست. عده‌ای رو نام بردیم دیگه، با آدرسا اضافه کنید. جناب استاد علی دوست در فقه و عقل صفحه 72-73 ببینید. تو بحث اسباب و ملاک‌های حسن و قبح یه سببی رو ایشون نفرمود که خیلی جای فکر داره و جای دنبال کردن داره، اونم سبب فطرته. بحث فطرت در عبارات ایشون هیچ گونه جایگاهی پیدا نکرد و حال آنکه بسیار مهمه بحث فطرت و کشش‌های فطری. میتونید در حسن و قبح عقلی آیت الله عظما آقای سبحانی دام ظله 46 و در القواعد الکلامیه 47 ملاحظه بفرمایید. نظر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه راجع به حسن و قبح عقلی چیه؟ خب میدانید به علامه طباطبایی انسان باید نگاه خیلی عمیقی داشته باشد، چون شخصیتی است منحصر به فرد تو بعضی از جهات خودش. کسی است که تسلط کامل دارد به آیات قرآن و با تسلط کامل به آیات قرآن مبانی فکری و اعتقادش رو پیش میبره، تا کسی که انسان میبیند حتی یه وقتی میخواد یه آیه ابتدایی رو بخواند تسلط ندارد. قد کردید که البته کم هم نیستن، نه کم بودن نه کم هستن، ولی علامه یه کسی است که اشراف به روایات داره، اشراف به آیات داره، بعد اون وقت میرسه به مباحث عقلی اتخاذ مبنا میکنه، خیلی جای کار داره. نظریه علامه طباطبایی رو درباره حسن و قب، حالا سرور عزیزم هم دامت توفیقات و زحمت کشتن الان اووردن، حالا من البته اون منبع رو ندیدم، اصول فلسفه، حالا این بزرگوار زحمت کشیدن، اصول فلسفه جلد چنده بابا؟
جلد دو میشه.
حالا میفرمان جلد دو صفحه 113. ولی من آدرسای دیگه رو خدمتتون عرض میکنم، ولی خب اینم زحمت کشیده بودن، باید تشکر میکردم. حسن و قبح عقلی آیت الله عظم سبحانی 235 و قواعد الکلامیه صفحه 84. یه عبارتشون هم که در المیزانه که باید بخوانم امروز. نکته بعد تاریخچه این بحث حسن و قبح عقلی که به درد عبارت دیروز مرحوم مظفرم میخورد، اون لذا ترا اکثر الاصولی، اینی که ایشون 246 فرمودن. ببینید مطالع شیخ انصاری رو رضوان الله تعالی علیه، جلد 2 328 328. اما بعضی از رفقا دنبال بحث تعریف عدالت بودن تو مباحثی که خارج از کلاس داشتیم، خب منابع مختلفی بحث کردن، ولی یه جایی که خوب بحث کرده، دقیق بحث کرده، همین جناب آقای ضیایی فر است که قبلا هم کتاب دیگرشون رو معرفی کرده بودیم برای همین بحث، فلسفه علم فقه، که اینم از اون کتابای داشتنی، هم داشتنی هم خوندنی، خیلی زحمت کشیده، بعد که خیلی زحمت کشیده این کتاب. من تو مرکز تخصصی فلسفه علم فقه خوندم، مؤلفش هم خود استادم بود، دقت کردید؟ ولی این کتاب رو وقتی میخوندم با اون چیزایی که اونجا استاد ما رو کتاب خودش درس میداد که اون کتابم چاپ شده، من نه اسم از اون استاد بردم نه از کتابش. این داشتنیه، خیلی کار کرده، خیلی زحمت کشیده روش. ایشون صفحه 275 وارد بحث تعریف عدالت میشن به تبع همین بحث حسن و قبح عقلی. حالا بگذاریم از اون کتاب مستقلشون که راجب مبانی خدمت کلام، مبانی اجتهادی کلام در علم اجتهاد بحث کرده بودن که اونجا من آدرس دادم یه روزی خدمتتون ببینید. بحث بعدی خدمت شما عرض شود که یه قاعده است که مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه به تبع متکلمین در نهایت و درایه بحث کرده به نام این قاعده، که شما لابد در کلام هم شنیدید، من یادم در بدایه هم این عبارت بود، الواجبات و شرعیه یا واجبات و سمعیه التافون فلواجبات العقلیه. این یعنی چی؟ و ارتباطش با بحث حسن و قبح چیه؟ نهایت و درایه تو همون آدرسی که دیروز تقدیم محضر کردم، عبارتی که خوندم در اونجا این بحث بحث شده. جناب استاد آقای علی دوستان در فقه و عقل صفحه 117 این رو بحث کردن. اما سراغ قانون ملازمه بریم. خدمت شما عرض شود که عده از آقایون مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه رو در این نظریش بر اثبات قانون ملازمه تبعیت کردن و پسندیدن. من دیشب وقت نکردم رجوع کنم، ولی مطالعات قبلیمه به این که مثل جناب آقای استاد سیفی، اینجوری که یادم میاد در بدایع جلد 7 ایشون همین مشی این آقایون رو طی کرده. این آقای دکتر رشدی ارسان در اون کتاب خدمت دلیل العقل عند شیعه الامامیه همین بیان ایشون رو مشک کرده و دیگرانی که دیگه ما با نکاتش عرض کردیم، منتهی این نکته رو دقت بفرمایید که عرض کردیم ایشون در این مباحث شدیداً تبعیت کرده از استادش اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در نهایت و درایه در چند جا که منم به مناسبت جاهای عباراتی رو خوندم، ولی این نکته رو عرض کنم که بعضی از جاها بین این دو بزرگوار اختلافاتی موجود هست که حالا ما دیگه وقت نمی کنیم اونا رو عرض بکنیم. از آیون دیگری که قائل شدن به قانون ملازمه، دیروز دیدید از هدایت المسترشدین خوندم عبارت رو، ایشون فرمود اصلا تقریبا یه چیزی میشه گفت در حد اتباق است، اتفاق است که قانون ملازمه رو آیون قبول دارد. باز به این عبارت گوش کنید از مرحوم میرزای قمی در قوانین جلد 2 صفحه 14 در مورد قانون ما حکم به العقل فقط حکم به الشرع. اول میفرماید که دو تا تقریر دارد، دو تا تقریر رو برای شما نقل میکنه که ببینید. بعد میفرماید که بالجمله لا وجه لما مر من الاشکال فی کون دلیل العقل به هاذا المعنا مثبتن للحکم الشرعی، مثبت حکم شرعی است، مع انه متفق علیه عند اصحابنا، متفق علیه است. اینا رو میگم که بعد میخوام منکرینو نقل کنم شماها کار کنید. متفق علیه است میفرماد قانون ملازمه، فَإِنَّهُمْ يُسَرِّهُونَ فِي الْكُتُبِ الْأُصُولِيَّةِ وَالْفِقْهِيَّةِ أَنَّ این جوابی که چند روز پیش با آقای فرشاد فر دادم، أَنَّ مِنْ أَدِلَّةِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ هُوَ الْعَقْلُ. چی رو دارن میگن؟ اینقدر تو کتاباشون سر تا ذیلش وجود دارد، منابع چارگانه، و کدوم عقل رو دارن میگن؟ عقلی که ازش حکم شرعی به دست نمیاد این منبع حکمه؟ یعنی چون که تناقض صدر و ذیله که عقلی که ازش حکم شرعی به دست نمیاد این از منابع احکام شرع است. سمی از کرون فی اقسام الادلت العقلیه ما یستقل به العقل که قضاء دین. مثال میخوای؟ دنبال مثالی؟ یه تو گفتم مثال ندارد قضاء الدین و رد الودیعه و ترک الظلم و ینادی بذلک قولهم فی الکتب الکلامیه. بعضی از رفقا هم خارج از کلاس تو اتوبوس هم دیروز افکارشون رو برای من نقل میکردن، مأجور باشم خوب فکر کردن، یا بعضی از رفقایی که اسمس میکنن افکارشون رو، خیلی خوبه. حالا من وقت ندارم افکارشون رو بخونم، ولی جالب اینجاست که دیروز آقای خانی در دفاع از مرحوم مظفر یه بیانی داشت که شب قبلش آیه صلواتی دامت توفیقاتهما عین همون فرمایش رو داشت. وقتی بس آقای خانی خوندم گفت من اصلا با آقای صلواتی صحبت نکردم، این دلیل فکر کردنه. دقت کردید؟ دلیل فکر کردن، استفاده از قواعد کلامی به نفع حل مطلب جناب مرحوم مظفر. آفرین آفرین که اینجور مباحثه، اینجور فکر. من خدا رو شکر میکنم به این کلاس. ینادی بذلک قولهم فی الکتب الکلامیه به وجوب لطف علالله، آی خانی به وجوب لطف علالله، و تفسیر میکنن این قاعده لطف رو به ما یقرب و طاعه و یبعد عن المعصیه، که اینو در بدایم جناب استاد براتون بحث کرده از دایت الله خرازی دامازلو. خب این جمعه چه تفسیری میشه؟ آنچه که نزدیک میکند به طاعت و دور میکند از معصیت. قاعده لطفی قاعده کاملا عقلیه. بدن چی رو میگن؟ این ما مصداقش چیه؟ این شرعیه؟ اگه شرعیه بس این قانون چطور عقلی شده؟ و جعلو من اللط اصال الرسول انزال الکتب و لیستم معنا ذالک الا ان العقل یدرک الاحکام الشرعیه، احکام شرعیه درک میکنه. سبحانش چیه؟ مثلا عدل، رد امانت، ظلم، فساد، صدق، تواضع، سخا، عفو، کذب، در مقابلش کذب، کبر، بخل، نفاق، اینا رو میگه قبیح. بعد اون وقت برای شما مطالبی رو داره، مطالبی که از اینجا به بعد مرحوم میرزا میاره ادله منکرین ملازم است. شروع میکنه ادله منکرین ملازمه رو آوردن و یکی یکی پروندن. دقت کردید؟ من بعضیشون رو بعدا تقدیم مصدر میکنم، توی این مرحله فعلا به ادله منکرین کاری ندارم. بیان دوم از خدمت شما عرض شود که مرحوم نراقی رضوان الله تعالی، نراقی که فیلسوف است، قبلا گفتم جایگاه نراقی رو، محمد مهدی رضوان الله تعالی علیه، در انیس المجتهدین جلد 1 صفحه 103. سؤال: آیا وجوب و حرمت عقلی هل یستلزمان شرعیه؟ آیا وجوب و حرمت شرعی رو در پی دارد؟ اول میگه کسایی که قائلن به استلزام دلیلشون اینه، مخصوصا این دلیل رو هم میخونم، چون ببینید این دلیل ها دیگه یه دلیل های جداگانه از دلیل مرحوم مظفر است. هر کسی که قاعده ملازمه رو قبول کرده به بیان مرحوم مظفر نیست. وجه الاستلزام ان الحرام العقلی لابد ان یکون مذموما عند کل عاقل و حکیم، و الواجب العقلی لابد ان یکون ممدوحا کذلک. فالحرام العقلی، این دوتا بزرگوار، فالحرام العقلی لابد ان یکون مکروها ممقوتا عند الله. من اول این بحث به شما یه نکته رو عرض کردم ولی متاسفانه هنوز نتونستم بهش به وعدم وفا کنم. البته نگفتم حتمی ها، وعده حتمی ندادم، گفتم انشالله اگر یه زمانی بحث شد که اصلا حکم چیست و حکم شرعی چیست. خدا کنه توفیق باشه یه روزی راجع به این بتونم تو این کلاس صحبت کنم، دلم میخواد قشنگ منابعش رو جمع‌آوری کنم از اعاظم، چون همینجوری تو مطالعاتم پراکنده است. حکم چیست و حکم شرعی چیست؟ طبق یک بیان که ببینید الان مرحوم نراقی هم ازش استفاده کرد، حکم چیزی جز کراهت و اراده مولا نیست. حالزا ببینید داره ازش استفاده میکنه. فالحرام العقلی این یه مبناسا، توفیق باشه یه روزی براتون بحث کنم بلخص مبنای آیت الله سیستانی رو در عرافه. فالحرام العقلی لابد ان یکون مکروها ممقوتا عند الله و هازا معنا استحقاق عذابه. این است که استحقاق عذاب معادل است با همین کراهت، کراهت هم مساوی است با حکم دیگه. و قص علیه الواجب العقلی، واجب عقلی هم میتونه. و ایضاً دلیل دوم، القطع به عدم العقاب على المحرمات العقلیه مستلزمان لاقراء المکلفین على القبائح. قطع به عدم عقاب بر محرمات عقلیه، بگی ولش کن این محرم عقلی است، محرم شرعی که نیست، این استلزام تالیف فاسد داره. مستلزمون لإقراء المکلفین علی القبائح، و شما در کلام خوندید از حکیم قوی صادر نمیشه. خود این از حکیم قوی صادر نمیشه، خودش حسقوم عقلی پشتشه. یعنی در کلام خوندید و هو قبیحون من الله تعالی. و وجه عدم استلزام، اونایی که قبول نکردن ایشون هم آورده بعد از این که میاره، از نظر ما فالحق و الاستلزام مرحوم نراقی. بعد میگه ولولا ذالک، اگر کسی نخواد این رو قبول کنه ملازمه رو، لم یکن للعقل، میگیم مصداق ندارد، نمونه ندارد. لم یکن للعقل مدخلیتون فی ادراک احکام الله تعالی مطلقا. از باید تمامشو بزنیم. ما انهو یمتن اون ادراک بدونهی، این که دیگه واضحه که کما لا یکفا. یه استادی داشتم معمولا به این چیزای سخت که میرسید میگفت کمالا یخفا، این در غایت خفاست، ولی نه، این دیگه ظاهرا در کمال خفا نباشه. بیان بعدی از فواید الاصول است. مرحوم نائینی رضوان الله تعالی، قبل از اینکه نائینی رو بخوانم، شیخ انصاری جلد 2 335، مرحوم شیخم اعلا الله تعالی مقامه العالی، ان الحق کما علیه المحققون ثبوت الملازمت الواقعیه بین حکم العقل و الشرع. بعد شروع میکند ادلش، مطاره دیدنیه، واقعا دیدنیه. فواید الاصول جلد 3 صفحه 60 شروع میشه. فی الملازمت بین حکم العقل و حکم الشرع، اجودم جلد 3 هم اینها رو ذیل بحث تجری دارن. حتی عرض کنم از فواید کاملتر و دقیقتره اجود، ولی خب من ترسیدم اجود تو مدرسه نباشه بگم بیارن مشکل دار بشه. ایشون چی میفرماد؟ ایشون میفرماد که ما هم قائلیم فتحصل انه لا سبیل الا منع الملازمه. عجیب، سیدون الاستاد تو دست مصر بود که نائینی از منکرین است. انه لا سبیل الى منع الملازمه بعد الاعتراف به تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد. لطفا به این کلمه هم دقت کنید، بعد الالتزام اعتراف به تبعیت احکام للمصالح والمفاسد، که دیروز یه مقدار راجعش صحبت کردم و گفتم امروز صحبت میکنم، و بعد الاعتراف به ادراک العقل لتلک المصالح والمفاسد لا سبیل. بعد خوب گوش کنید، میفرماد بعضی از آقایون فرمودن ما ملازمه رو قبول نداریم. دلیلش چیه؟ دلیلش این استش که مبتلا به مانعه، مبتلا به مزاحمه. دقت کردید؟ البته معمولا مرحوم آغازی ها رضوان الله تعالی علیه به نائینی عنایت داشت، دقت کردید؟ ولی شاید هم حالا نائینی اون بروز میداد، شاید نائینی بروز نمیداده. مستحضرید آغازی ها بر فواید حاشیه زده، یعنی اینقدر نائینی تو چشم اینا معاصر بودن. درس خود آغازی ها یه درسی بود هم عرض درس نائینی، همه اینا شاگرده اصفهانی نائینی و عراقی، اینا از صدا شاگرد مرحوم آخون بودن رضوان الله تعالی علیه، همه هم عرض بودن، ولی از نائینی اینا نمیتونستن به این راحتی بگذرن. عرفیات نائینی خیلی قوی است. فلذا خدمت شما عرض شود که الان ببینید همینی که چاپ جامع مدرسینه، ما تعلیقات شیخ آغازی‌الدین عراقی، ولی شاید هم نائینی هم یه گوشایی وقتی میومد به درسای آغازی ها لو نمیداد شاید. حالا فانا لا ننکرو، ما جواب میدیم انهو یمکن ان تکون للمصالح والمفاسد نفس الامریه موانع و مزاحمات. ما اینو نمیتونیم انکار بکنیم، قابل انکار نیست. فان ذلک مما لا سبیل الى انکاری، اینو نمیشه انکار کرد. و انما ندهی، ولی این حرف ما رو رد میکنه. یعنی اگر مرحوم مظفر به استادش آغازی هم خواست جواب بده، لابد این جواب رو میداد. و انما ندهی انهو یمکن موجبتن جزئیتن، یمکن موجبتن جزئیتن ادراک عقل لجمیع جهات من المقتضیات موانع و مزاحمات. ولی این ادعامونه. شما میگید موانع و مزاحمت هایی وجود داره که ما نمیفهمیم، ما هم قبول داریم. ولی ما قائلیم به نحو موجب جزئیه، یه وقتی دیگه میشه علت تامه، نه به حد مقتضی بماند. من المقتضیات موانع و مزاحمات و دعوا انه مع ذلک، با این که بگیم عقل به نحو موجب جزئیه رو درک میکنه، یکی بخواد ادعا کنه یحتمل ان یکون من الموارد التي سکت الله عنها، یه روایاتی داریم قد کردی از امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، اخباری هم تو مباحث بهش استناد میکنن، من ما سکت الله رو میگن شما هم سکوت کنید، میگه بگید اینم از اون موارد است که مما لا یلتفت علیها، یه حرف بی خودی است. و کیفه یکون مما سکت الله عنها ما ان العقل رسول باطنیون، بعد چه مثلا رسول باطنی قرارش داده؟ روایت اول کافی رو ببینیم، روایتش کشنده است. موقعی که عقل رو خلق کردم بهش چی گفتم؟ برو عقب، بیا جلو. رفت عقب، اومد جلو، دیدم این همانیست که من باید بهش امر و نهی بکنم. و بعدش هم حضرت فرمود شما با عقولتون خدمت شما از شما که عقاب میشید و ثواب بده. و قد استقل بهی ما ان العقل رسول باطنیون و قد استقل، این به نحو استقلالی حکم کرده، چطور قبولش نکنید؟ و اما ما ذکره من الموارد التي کان هناک حکم ولم تکن مصلحت فهو مما لا یستایل فانه لا یعقل حکم بلا مصلحت. این هم برای این شما تهذیب الاصول مرحوم سبزواری آیت الله العظما آقای اسد عبدالاعلا سبزواری رضوان الله تعالی علیه، این عالم متقی ورع تراز اول نجف، جلد دو صفحه 40 ببینید، ایشون که میگه تلازم اصلا بدیهی. آیت الله العظما آقای سبحانی دیگه از نقل بقیه اقوال جز آقای سبحانی خودداری میکنم، آخر بحث آدرس میدم شما ببینید. ایشون چون پارسال از موجز رو خوندید عرض میکنم، ایشون پارسال دیدید تو بحث دلیل عقلی فرمود آقا یه وقتی عقل وقتی حکم میکنه ذات موضوع رو میبینه و من اونجا خوب ذات این موضوع رو شکافتم، گفتم یعنی فارغ از 4-5 حیث که اونجا شمارش کردم تو دست، یکی از اون حیث مصلحت و مفسده بود. فرمودن ذات یه موضوعی رو میبینن، اتفاقا مثال زدم به عقل، و فارغ از هر حیثی حکم میدارد برای اون. فرمودن اینجا اونجاییست که ما تلازم رو قبول داریم. اگر یه چنین عقلی حکمی کرد، شارع مقدس هم 100% حکم میکنه. دقت کنید. تا همین دوره آخر که مبسوط مصحح آمده جلد 3 صفحه 90 ایشون هنوز بر همون مبنا پافشاری میکنن که اگر حکم عقل ناظر به ذات موضوعش، این یه بیان دیگه ایستا، این اصلا هیچ نظر به مصلحت و مفسده ندارد، فارغ از مصلحت و مفسده یا حکمی بکنن، اینجا 100% دیگه این عقل اون عقلی است که شارع مقدس عقل فطری، همونی که دیگه اخباریام قبولش داشتن، همونی بود که دیگه آلوده نشده به هیچی، همون عقل فطری تعبیری که داشتن، این 100% حکم شرعی تلازم دارد با این. ولی کلام و انما الکلام که آیا واقعا می شود عقل یه چنین حکم با یه چنین فارغیتی بکند یا نمی شود؟ پس بیان آیت الله العظما سبحانی هم با مرحوم مظفر بیانی جداگانه. خدمت شما عرض شود که بیان جناب استاد آیه علی دوست رو هم، چون ایشون هم قائلا به ثبوت ملازمه، میتونید در فقه و عقل دلیل عقلیشون رو 94 ببینید و دلایل نقلی که ایشون آورده دلایل نقلی که ایشون آورده بر اثبات ملازمه، صفحه 96 ببینید، لازم نمیبینم که بخونم. اما بریم سراغ منکری. اول عرض کنم خیلی از آیون مثل صاحب قوانین، مثل مرحوم نراقی، گفتیم ادله رو آوردن، آدرس هم دیگه دادم دیگه، شما رجوع کنید ببینید. ولی چهار تا دلیلی که اینها رو مرحوم میرزای قمی هم رضوان الله تعالی علیه داره و جناب استاد علی دوست همین چهار تا رو مطرح کرده و جواب داده. فقه و عقل صفحه 77، میرزا هم که آدرس دادم، قوانین جلد 2/16 به بعد. اینا استناد به برخی از آیات قرآن کردن، مثل ما کننا معذبین حتی نبعث رسولن. رسول رو چی گرفتن؟ رسول رو گفتن همین شخص خارجی. ولی پارسال در بحث براءت من راجع به این رسول بحث کردم. من در صدد جواب نیستم، تو این کتاب ها عرض کردم جواباش اومده، من اینا رو دنبالش نیستم. دو، گفتن روایاتی که تکیه بر عقل رو در استنباط احکام رد میکنند، من جمله حدیث معروف عبان که خود مرحوم مظفرم اینو انشالله سال دیگه براتون بیان میکنن، دارند، دقت کردید؟ دارند در قیاس اولویت، میذاریم همونجا شما ببینید. تو اون روایت عبان به امام صادق علیه السلام میگه، خیلی هم روایت عجیبی است، تو اونجا به امام علیه السلام میگه اگر انگشت یه زنی رو قطع بکنن دیه چقدره؟ امام فرمود 10 شد، 2 تا 20 شد، 3 تا 30 شد، و 4 تا انگشتش رو قطع کنن امام فرمود 20 شد. یکو عبان جا خورد، عبان فقیه تراز اوله. بعد روایتش همونجاست، عبان به امام علیه السلام فرمود آقا من از شما دور بودم، اینو از شما نقل میکردن، من میگفتم اینو اجنه گفتن، به امام صادق نسبت ندید. امام فرمود محلن یا عبان، عقلتو چی پنداشتی؟ چقدر به این عقلت اکتفا میکنی؟ ببینید ظاهرن عقل عبان درست چی؟ 3 تا 30 تا یا 4 تا 20 تا؟ میگه یه انگوش دیگه شم رفته، یه درد بیشتری رو کشیده وقتی این قرد شده. ولی امام فرمود 20 تا شتو. گفتن ببینید عقل، تتمه روایت نشون میداد عقل به احکام نمیتونه برسه. امام فرمود محلن، محلن دارد، من خودم کلمه نسوزم. بله، چون اینا دیشب رجوع نکردم، این اطلاع شد همون موقع که واسه اینکه اصول فقه خوندم از اون موقع یادمه، دیشب اینا رجوع نکردم و این چند روزه از این مدت اونو ندیدم. اونجا امام علی سلطان و سلام اینجوری فهمید، خب گفتن اینا رو جواب دادن همه رو. سوم گفتن در قانون ملازمه اگر شما ستایش و نکوهش بعضی از عقلا رو بگید که فایده نداره، اگر همش هم مد نظرتون همه عقلا، این یا مشکل یا غیر ممکنه. فلذا قانون ملازمه اصلا نمیشود بهش تن داد، چون هیچ وقت حکم بین عقلا عمومی نمیشود، امکان ندارد، زیرا عقول انسان ها اصلا ثابت نمیمونه که شما بخواید بگید در همه زمان ها در همه مکان ها بکنیش تمام الموضوع، امکان نداره، ردش کرده. و شاهدهایی هم آوردن از راست و چپ برای این که امکان ندارد عقول ثابت بماند، که میتونید در بحوث جلد 4/135 هم ببینید. و بعدش هم گفتن در مقدمات عقلی مجال خطا و اشتباه بسیار است، فلذا به درد نمیخورد به چیزی که مرتب داره اشتباه میکند شما خواهید حکم شرعی ببندی. جناب استادای علی دوست دامزلو وقتی این چارتا رو نقل میکنن میفرمان من اگر اینا رو رد بکنم با رد این دلیل ها پاسخ دیگر سخنان منکران قاعده ملازمه آسان میگردد، لذا من از نقل و نقل آنها خودداری میکنم، ضرورتی ندارد. دقت کردید؟ که عرض کردم این چهار تا دلیل در کتب قدمای ما مثل میرزا، مثل انیس المجتهدی، مثل متاره اینا مطرح بوده. ولی من اون دلیلی که میخوام نقد کنم، اول دلیل شهید صدر از رضوان الله تعالی علیه در حلقه ثالثه و بعد سیدون الاستاد دام از الله العالی. اما اول شهید صدر. شهید صدر در حلقه ثالثه، حالا به چاپ معتمر جلد 2 307، اونجا میفرماد که بعضی از آقایون المشهور بین علما الا الملازمه، مشهور ملازمه، و هناک من ذهب، ولی یه عده مثل آقا ضیا، مثل برخی از عبارات آقای خویی رضوان الله تعالی علیه و خود شهید صدر قائلن به انکار، قائلن به انکار، که عبارت آقا ضیا که دیروز تقدیم منظر کردم از یه جاش. خدمت شما عرض شود که شهید صدر می‌فرماید البته بعضی از این منکرین ملازمه یه دلیلی آوردن که من دلیلشون رو قبول ندارم. در کل تعالی ثالثه که حالا این رو توفیق باشه خدمتون بخوانم. ایشون می‌فرماید که اما کسایی که قائل شدن به ملازمه، اینا اینجوری گفتن: ان الشارع احد العقلا و سید العقلا، مشخص دیگه اسمانی رو داره میگه دیگه، فاذا کان العقلا متطابقین به ما هم عقلا علا حسن شیء و قبحه فلا بد ان یکون الشارع داخلا ضمن ذالک ایضا، چون هم عاقل است که سید و عقلات من هم هست. ایشون میگه باید تحقیق، باید تحقیق. میگه برای اینکه جواب بدم اول دو تا معنا رو یادآوری کنم. یه اعتقال بودن حسن و قوم امران واقعی هم که خود ایشون از این دسته بود، خوندم عباراتشو قبلا. یه اعتقال هم نه، به وصف هما مجبولین اغلا این رعایتن للمصالح العامه، که این چی باشن؟ اصفهانی باشد و مرام مزفر. گفتم نه، این دوتا مجبولن، مجبول جعلی هم اعتباری هم به یه بحث بیان جعلی هم مجبولینه، واقعی ها نیستن. بارها مرحوم مزفر 6-7 بار تصریح کرد لا واقع لها الا ادراک العقلا، هیچ واقعی ندارد الا ادراک العقلا، رعایتن به مصالح عامه، رعایتن به مفاسد عامه، در اونجایی که بحث خوب باشه. میگه هر کدومشو که بگیری دا قانون ملازمه سر نمیست، حتی مبنای من رو بخوایی نگر بگیری، بگید حسن خوب واقعی، چون اون یه بحث هست، ملازمه یه بحث دیگه هست. و رو بگید حسن و قوم امران واقعی ها نیست، سر نمیرسته، ملازمه سر نمیرسته. به چه دلیل؟ لأن العقلا به ما هم عقلا انما یدرکون الحسن و القوم. فرضمون چیه؟ فرضمونی که امر واقعی رو عقلا درک میکنن، امران واقعیان. وقتی میگیم امران واقعیان یعنی اعتباری نیستن، مجهول نیستن، مثل این ماژیک که البته واقعی حقیقی خارجیت هم داره و ما ها درکش میکنیم، این که اعتباری نیستش. یدرکون الحسن و القوم ولا شک فی ان الشارع یدرک ذلک، شارع رو درک میکنه، شارع واقعیه، امر واقعی رو شارع درک میکنه. و انما الکلام فی انه هل یجعل حکما تشریعیا علی طبقه ما قلا، ولی درک چرا ربطی به حکم تشریعی داره؟ امر واقعی رو شما هم درک میکنی، اون هم درک میکنه، اون هم درک میکنه، خدا هم درک میکنه، درک میکنه، ولی از کجا حکم تشریعی؟ کمو لازمه حکم تشریعیش کن اگر امر واقعی باشه. اگر شما دومی بگید، بگید نه این امر واقعی نیست که، اعتباری مجهولیه،
اعتباری مجهولی. و علت ثانی، اگر منظورتون استکشاف حکم شرعی است، به لحاظ ما ادرک و العقلا من المساله و مفاسد عامه التي دعت هم الى تحسین و تقویت، اون مساله و مفاسد عامه که عقلا رو به سمت تحسین و تقویت میبرن، فهازا استکشاف للحکم شرعی به وسیله عقل نظری. این که چه حفظی داره؟ این که اصلا عقل عملی نیست. درک مصلحت و مفسده، این درک مما ینبغی ان یعلم است، این عقل نظریه مصلحت و مفسده. و تمام پایه حرف شما رو مصلحت و مفسده بود. این استکشاف حکم شرعی بل حکم العقل نظری للعملی، این مما ینبغی ان یعمل، مما ینبغی ان یترک نیست. این استکشاف حکم عقل نظری است و این در غایت مشکلیته. عقل نظری بخواد درک مصلحت و مفسده بکنه به تبعش حکم شرعی بیاد، این واقعا مشکله. خیلی کم نمونه داره، خیلی کم نمونه. لأن مناطه و ادراک المصلحه ولا دخل للوسط والقفی. ملاک این بحث رفت و مصلحت و مفسده عامه، این ادراک عقل نظریست نه عمل. و این اورید، اگر منظورشون اینه استکشاف حکم شرعی به لحاظ حکم عقلا و جعل حسن و قوم، جعل حسن و قوم میگید شارع مقدر خدمت شما هست شد که مرد میکنن زم میکنن و این مرد و زم رو شما یه امر اعتباری دانستید، مجهولی دانستید، اینجوری دیگه الان نمیشه خیلی مبنا رو بحث میکنیم دیگه. به وصف ما مجعولین اقلائی هن، اگر منظورتون استکشاف حکم شریست به لحاظ حکم اقلا، حکم اقلا یعنی جعل، جعل حسن و قو، میگید یکیشم مثلا شارع مقدس فلام مبرر لذالک، مستحقی برای استکشاف نده. و کجا کشف میکنیم؟ شما تمام بیانتون این بود که این حسن و قوم امران جعلیان، دو تا هم جعلی هست، دو تا هم قراردادی هست، به این حسن قرار داده، به اون قوم قرار داده، ولی از این استکشاف حکم شرعی نمیشه. از لا برهان علا لزوم صدور جعل من الشارع یماثل و مایج علاه العقلا، کدوم عقل و کدوم برهانی رو اقامه کردی که اینجا شارم باید طبق همان حکم بکنن حتی اگر ما مجهولی بدانیم؟ فلذا قانون ملازمه به هیچ صورت ثابت نمیشه. بعد ایشون وارد میشه میگه آقایون منکرین ملازمه، که یکیش آقای خویی باشن، تو بعضی از جا از بعضی از عبارات آقای خویی به دست میاد آقای خویی قائل اصل منکر ملازمیت نیست، قائل از صغرا ندارن، قصه عباراتش دو جور آقای خویی، ولی حالا طبق این که منکر باشد میگه بعضی ها گفتن اصلا امکان ندارد. این هم میگم به درتون مخوره، اگر کسی خسته شده امروز دیگه میتونه بره، تا هر ساعت این طول بکشه، چون میگه فردا میخوام درس جدید انشاءالله شروع کنم، هر کسی خسته شد آزاده. خدمت شما هم شما میگه بعضی ها گفتن تلازم ملازمه امکان ندارن، دلیلشون لغویت، گفتن چون لغوه حکم شارع، حکم شارع یعنی تشریع، یعنی ابراز خطاب. فقط قرب به ان جعل الشارع للحکم فی مورد حکم العقل بالحسن والقبل لغوان، چرا؟
لکفایت الحسن و القب للادانه و المسئولیه و المحرکیه. به خاطر همین حسن و قب عقلیشون خودش محرکیت ایجاد میکنه. ما از حکم شارع دنبال محرکیت بودیم، خب این عقل محرکیت رو ایجاد میکنن دیگه، دیگه لازم نیست شارع حکمی داشته باشه. ایشون جواب میده یرد و الازاد. نه اینم بیان خوبی در رد نیست، من این رد رو قبول ندارم، لغویه. چرا؟ ایشون میفرماید حالا من دیگه عربیشو نخوانم، حاصلشو عرض میکنم. ایشون میفرماید که یادتونه من مظفرم داشت افزاد، میگه درسته همه حسن و قبح عقلی رو مثلا درک بکنن، همه ذم عقلی رو درک بکنن، قبح عقلی رو درک بکنن، یعنی به عبارت مثلا مرحوم نراوی حرمت عقلی رو درک بکنن یا وجوب عقلی رو درک بکنن. حرمت وجوب عقلی به معنی همون مطر زم قبح و حس. ولی آقا پای شاره که در میون میاد، تا میگی شاره اینجوری گفته، این محرکیت ها چند برابرش، مردم اینجوری هم. تا میگی دیگه اینو خدا گفته تو قرآن، امام صادق گفته، دیگه پاش میلرزه. نه اینجوری نیست، لغو نیست. این لااقل کارش تشدید توکید تقویت محرکیت فلز و لغو نیست. به این بیان برای رد ملازمه من قبول ندارم. این هم برای شهید صد در حلقه سالسه. اما سیدون الاستاد دامت توفیقاتو که ایشون هم از منکرین ملازمه، قبل از این که بیان سید استاد رو نقل بکنم دامت توفیقاتو، باید دو تا نکته رو عرض بکنم. نکته اول آن که روی اینا کار بکنیم. نکته اول آن که مرحوم مدفر تو چند جا من جمله 233 من جمله 241 من جمله 244 هر جا نوشت ما حسن و قبح رو درک میکنیم، من جمله این سه تا آدرسات نوشت لحفظ نظام و بقای نوع الانسانی یا لما فیه من حفظ نظام و بقای نوع. اینجوری چرا مصلحت نوعیه داره؟ چون ملاک حفظ نظام است، بقای نوع است. چرا مفسد نوعیه دارن؟ چون نظام مختل میشه، چون بقای نوع از بین میره. دقت کرد؟ سید الاستاد دامت ظله قائل ما چهار نوع حسن و قبح داریم. حسن و قبح عقلی، عقلایی، عرفی، شرعی. شرعی. من قبل از اینکه این بیان رو عرض بکنم، پارسالم عرض کرده بودم، امسالم عرض میکنم، فرق بین حکم عقل با بناء عقلا چیه؟ حکم عقل با بناء عقلا، بقید که؟ حکم عقل با بناء عقلا. خیلی از کتابا وارد شدن، یادم پارسال آدرس دادم و یه مقداریش هم خوندم. ببینید کسایی که اهل تحقیقن، فقه و عرف جناب استاد علیجو 121 صفحه فقه و عقلشون 218-219 جایگاه عقل در استنباط احکام آقای قماشی صفحه 185 اینها میگن، خوب گوش کنید، اینها میگن، حالا من بیان سید استاد دامت ظله رو بخوانم، شما یک صلواتی مرحمت کنید.
اللهم صل
میخواید یه صلوات دیگه هم؟
سید استاد دامزلو قائلم که خدمت شما عرض شود که اغلا به مجموعه انسان ها که در اثر تجربه زندگی اجتماعی به یک خرد جمعی رسیده اند میگویند.
ایشون میفرماید شما مباحث رو دنبال کنید تو مباحث جامعه شناسی، میبینید میگن ما سه نوع خرد داریم: خرد فردی، خرد
اجتماع، خرد مجموعی، خرد اجتماعی.
این خرد اجتماعی پایه‌هاش رو از فردی و مجموعی میگیره. دقت کن،
خرد فردی هم قوه عاقله است،
خرد مجموعی حتی مثل مورچه ها، مثل زنبور ها، اینا خرد مجموعی دارن ولی دیگه خرد اجتماعی رو ندارن. خرد اجتماعی پدید آمده تو طول دوران در اثر خردهای فردی کامل شدن، مجموعی شدن، به اجتماعی رسیدن. ملاکشان حفظ نظام است، بقاء نوع است. همه این خرد اجتماعی پدید میاد تا حفظ نظام کنن، بقاء نوع کنن، زندگیشون مختل نشه.
برای این حفظ نظام. و ایشون معتقده که این خرد عقلایی
دیگه امریست موهوم،
به خلاف خرد فردی که امریست واقعی.
از کجا این امر موهوم رو بس تشخیص میدید؟ از آثارش.
آثار تا دلتون میخواد آثار داره،
آثارش مثل ارتکازاتی که داره، مثل ارزشهایی که داره، مثل معاملات و قرارداداشون، مثل خیلی از مفاهیمی که به این هم اعتبار میکنن، اینا در اصل همین خرد اجتماعیش، وگرنه خودش امریست موهوم.
آثاری دارن و ملاکشون هم حفظ نظام است و بقای نو. ولی در حکم عقل اصلا بحث حفظ نظام نیست، حکم عقل است.
قد کردی حکم عقل است. من یه عبارتی رو از جناب استاد علی دوست بخوانم، شما یک صلواتی مرمت کنید. اغلاگاه 218، اغلاگاه با توجه به مقتضای عقل خیش بنایی را پی می افکند و به اصطلاح اغلا به ما هم اغلا امری را می پذیرند. حال اگر قضایای عقلی را به قضایایی که اغلا به جهت حفظ نظام نوع انسانی بران توافق دارن تفسیر کنیم، چنان که محقق اصفهانی این کار را کرده است، میان قضایای عقلی و بنای اغلا هیچ تفاوتی نیست. و این تفسیر غلط است. لکن برگرداندن قضایای عقلی به اعتباریاتی که اغلا با توجه به مساله عامه و حفظ نظام دارن نادرست می نماید. قضایای عقلی قضایایی است که عقل به محض تصور نهاد و گذاره بدون توجه به حفظ نظام و مانند آن به ارتباط میان آنها حکم کند. فلذا ایشون تو صفحه 72 یه بحثی دارن، اشتباه مرحوم مظفر با همین تیتر، اشتباه مرحوم مظفر. میگه اشتباه مرحوم مظفر این هستش که مراد در نگاه مظفر، مراد از عقل اغلاست که شاره نیست جز آنها شمرده میشن. دقت کردید؟ حالا گوش کنید،
با این بیاناتی که داشتم چی خواستم عرض بکنم؟ مرحوم مظفر تو چند جا فرمود ملاک مصلحت و مفسده نوعی حفظ نظام است، بقای نوع است. گرچه در بعضی از جاها مثل 229 تصریح میکرد که ما میگیم ان الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء، اونجایی که این گفتم زیرش خط بکشید، ای ان العقل عند الكل يدركه. هم گفت منظور ما از این عقلا عرف نیستا، عقلا نیستند، عقلا با این تفسیر کرد کردم. البته بین عقلا و عرف هم با سه دوستا قائل به تفاوت، ولی حالا ما اینجا هم بیزاش بحثه. هم گفت ان العقل عند الكل، ولی این آقایون معتقدن گفتی ولی پایبند نبودی. اونی که تو پایبند بودی حفظ نظام بود، بقای نو بود، که این مربوط است به عقلا، حکم عقلا و حسن و قبح عقلایی، که دیگه این حرفا رو آی علی دوست ندارد، سید استاد دامز الله دارد، حسن و قبح عقلایی. فقط هم به خاطر حفظ نظام بقای نو در اثر خرد اجتماعی گفتی این در آهد، ولی گفتی چون ملاکت حفظ نظام و بقای نوعه. شما حکم عقل رو نگفتی، حسن و قبح عقلی رو نگفتی، حسن و قبح عقلایی رو گفتی. این نکته اول، که پس حفظ نظام و بقای نوع مربوط است به عقلا، نه مربوط است به عقل. نکته دوم، بریم سراغ خدمت شما عرض شود قانون ملازمه. عرض کردم چه خسته شد میشونه بره بعدم گوش بده، من هیچ ناراحتم نمیشم، کسی به خودش فشار نیاره. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع به حکم العقل. سید استاد دامزلو می‌فرماد اگر بریم سراغ اصفهانی، حالا ایشون که بر مظفر که مثلا، اگر بریم سراغ اصفهانی می‌بینیم که این عقل در کلام اصفهانی یعنی عقلا. چرا؟ چون این مصلحت و حفظ نظام و بقای نو با همین نکاتی که عرض کردم، این عقل نیست، این حکم عقلاست. دقت کردی؟ عقلا گفتن ما عقل میگیم، ولی گفتن بود تلاز اونجا که مش کردن حفظ نظام و بقای نوع که معلوم مظفر هم همین کار رو کرد. خب این ما حکم به الان یعنی حکم به الاغلا و اغلا، نه به ما هم اغلا ها، دیگه مشخص شد دارم چی میگم. اغلا یعنی اینی که به خاطر حفظ نظام و در اثر خرد جمعی بر یه چیزی متفق میشن. میگه چجوری قاعده ملازمه رو اثبات کنیم سید استاد؟ چرا؟ چون خدا که از عقلا نیست، خدا که حفظ نظام و نمیدونم بقای نو و اینا درش مطرح نیست، خرد جمعی و او خالق خرده. دقت کردی؟ خدا که از عقلا نیست الله تعالی و تبارک. و شما دیدید مرحوم مظفر در دو صفحه فرمود خالق العقل، که گفتم اینا رو داشته باشید بعدا میخوام ازش استفاده کنم. شرعی که ایشون لحاظ کرد و شارعی که ایشون لحاظ کرد الله تعالی و تبارک بود. چجوری ملازم اثبات بشود؟ خدا که از عقلا نیست، خدا مصداق عقلا نیست. دقت کردی؟ پس اگر بیان اصفهانی رو بگیریم که حاصلش این میشود عقل گفت ولی منظورش عقلا بود، خدا از عقلا نیست، نه فردش اصلا مصداقش از هیچ کدوم نیست. البته اینجا یه بیانات دقیقی هم هست من میندازم. و مرحوم مظفر دو بار در دو جا فرمود خالق العقل، یکی صفحه 236 یکی 244. اینو میدونی برای چی میگم؟ برای اینکه ممکن است کسی بگه نبی اکرم که شارع است که او کرد عقلا فکر کردی؟ تا الان فقط جواب مرحوم مظفر رو دادم، چون مرحوم مظفر رو خالق العقل نشون داد که شارع الله داره، ولی اگر کسی بگه نه منظورمون نبی اکرم هم هست، من خالق العقل رو میاندازم، که اصفهانی دیگه خالق العقل رو نگفته تا اونجایی که من دیدم، شاید هم چون پراکنده گفت دادم من جواب گفت من ندیدم. اگر الله تعالی و تبارک بگیم ملازمه نیست، اصلا بالاتر بگیم عقل. کل ما هر کفلزایی چون اسمشو گذاشته دو سیاقت قانون ملازمه، سیاقت یک سیاقت دو، کل ما حکم به عقل حکم به شر، این عقل یعنی همون عقل واقعا، نه عقلا عقلای خرد جمعی حفظ نظام، نه اینا نه. ایشون میفرماید که خب ببینیم آیا طبقه این ملازمه رو بپذیریم؟ میگه بازم نمیپذیریم. چرا؟ دیروز تقدیم محضر کردن، آیان معتقدن که احکام شارع مقدر گتره‌ای نیست، بر اساس مصالح و مفاسد هست. ولیکن چیش بر اساس مصالح و مفاسد هست؟ یه عده‌ای میگن، پارسال هم اینا رو گفته بودم، همه در درسته پارسال هست، اینا عده‌ای میگن متعلق الاحکام در همون دلیل عقل المجاز، اینا هست حتی روایت امام رضا علیه السلام هم خوندن، میگن در متعلق احکام سوم متعلق حکم سوم، این درش مصلحت هست، اینه که خدا بهش امر میکنه. غیبت متعلق حکم لا چی؟ سخن لا یختر
لکن یا لا تختر هرچی،
این مفسده دارد و لذا خدا ازش نهد.
ولی مبنای دیگه هم پارسال عرض کردیم هم که اینا کم نیستن، کسایی که میگن نه
لازم نیست متعلق الاحکام دارای مصالح و مفاسد باشد،
تشریع و حکم باید ان مصلحت و مفسده باشد،
تشریع و حکم باید مصلحت داشته باشند،
تشریع و حکم باید مصلحت داشته باشند. باید که لازم نیست متعلق، از کسایی که این مبنای دوم رو داره سیدون الاستاد دامت بزن، ایشون میگه لازم نیست متعلق احکام مصلحت و مفسد داشته باشند، همین که اصل و تشریع اصل و حکم چه بسا متعلق، ایشون میگه خود شما هم اینجوری، چه بسا متعلق حکمی که مطلب داشته باشد ولی ابرازش الان مقصده داشته باشد، نمیگید با اینکه که متعلقش مطلب دارد و بالعکس. دقت کردی؟
متعلق مصلحت دار ولی زمان بیانش نیست، حرز میره داغون میشه،
مثل اینکه من این مطالب رو به کی بگم؟ همه مصلحت داره، بیام به یه عده بگم که همه رو حرز میدن، بیعقلی تمام. خب نباید بگم، بخش الله تعالی و تبارک این کار نمی کنه.
اصل حکم و تشریع باید مصلحت داشته باشد،
مطلب تمام شد،
ولو عقل مصلحت و مقصده نوعیه رو در متعلق ببینن، ولی حکم شارع متفرع بر مطلب در اصل تشریع اینه دیگه، هیچ عقلی نمیبینن و هیچ کسی هم ادعا نکرده. حکم بهش شر، مگه حکم شر تشریع متفرع فقط بر متعلق،
این طبق این مبنا جواب بده نیست، جواب بده نیست. دقت کرد؟
فلذا قانون ملازمه به سیاقت یک و به سیاقت دو به تعبیر ایشون تمام نیست. نکات دیگه هم هست،
رفقا تأمل میکنن ببینن این فرمایشات رو در مقابل اون سیری که متفقون علیه مشروع چه قبول کنن یا قبول نکنن. به این مقدار اینم ازش میگذرم، گرچه نکات دیگه ای بود. نکته بعد خدمت شما عرض شود که یک کتابیه، این از اوناست که داشتنیه و باید روش کار بکنید. پارسال هم من اینو معرفی میکردم، طبع ملاکات احکام و شیوه های استکشاف آن، واقعا زحمت کشیده. شما یه وقتی عکس مؤلف رو جلوی این در هم میبینید، یه سیدی زده نوشته ایشون مطرح کننده نظریه است یا داور نظریه است یا ناقد، خیلی آدم فعالیه. جناب آقای سید علی ایازی الان که دیگه دارن کتابا رو میفروشن، اینا دیگه پژوهشگر فرهنگ و اندیشه، اینا رو بخرید. اینا از اوناست که آدم بعد تابستونا، شبای جمعه، جمعه ها وقت بذاره. خیلی قشنگ کار کرده. ملاک، بحث احکام و ملاکات از دیدگاه امام، از دیدگاه شهید مطهری، شهید صدر، که واقعا زحمت رو این کتاب کشیده. این از اونهاییست که باید داشته باشید. مصباح الاصول آقای خویی، نشر الفقاهه، جلد 2-24، همه بحث تبعیت احکام است، مصالح و مفاسد. مصالح و مفاسد. نکته آخر که عرض بکنم، بحث صغرا داشتن است. آیا قانون ملازمه صغرا دارد یا صغرا ندارد؟ خب همونجوری که ملاحظه فرمودید تو عباراتی که هم پارسال از شهید صد خوندن، هم جلسات قبل از مرحوم صاحب وافیه خوندن، فاضل تونی، اینا فرمودن نگران نباشید. همونجوری که جناب شیخ استاد در خدمت شما عرض شود که مدخل علم فقه هم آوردن، فرمودن هم عبارت آقای خویی رو آوردن، هم عبارت شهید صدر رو آوردن، که این مصداق نداره. تو بعضی از عبارات آقای خویی تصریح شده به این که لا مصداق له، مصداقی نداره. خدمت شما عرض شود که حالا عبارت که پارسال شهید صدر میخوندم، صفحه 15 فتاوی الواضحه، ایشون صفحه 15 فتاوی الواضحه میفرماید من بحث حجیت رو قبول دارن، حجیت عقل، خودم هم ازش بحث میکنم، ولی بدونید مصداق نداره. المصدران الوحیدان للاحکام هم الکتاب و سنت. دقت کردید؟ ولیکن یه نکته‌ای که در عبارات میرزا بود نباید انسان ازش غفلت بکنه. اون نکته‌ای که در عبارت میرزا بود این بود، نوشت آیون از ابتدا تا الان در تمام کتاب‌های فقهی و اصولیش مثلا منابع احکام 4 تاست. این بچه اساسی بوده. شماها دیگه الان تند میتونید خدمت شما هر شبه که پیدا کنید، بزنید تو کتب فقهی ببینید چند بار شما میبینید که حکم شرعی رو دادن جلوش نوشتن لحکم العقل. بزنید ببینید للعقل و حکم مطلب رو عقل معرفی کردن. این است که جناب استاد آقای علی دوست در همین کتاب یه بحثی دارن به نام همین صغرای قانون ملازمه، از صفحه 121 شروع میشه. صغرای قانون ملازمه، عبارت آقای خویی رو میارن از محاضرات جلد 3 صفحه 70 که آقای خویی فرمودن خدمت شما عرض شود که این صغرا ندارن. بعد شروع میکنن مدارکی رو آوردن، یعنی از اون صفحه 121 که شروع میشود مدارکی رو آوردن از سیره عملی فقها، از اینکه خود آقای خویی چقدر پایبنده به این حرفش، طرفداران این اشکال چقدر بدان پایبندن. صفحه 125 از خود آقای خویی میارد که تو فتوایی که داده بر اساس حکم عقل فتوا داده. درکردی؟ که دیگه حالا من اینا رو بخونم تو این دمه آخری حالا سودی نداره، دارم آدرس میدم دیگه، شما که الحمدلله این کتاب دارید. صفحه 125 برای مثال محقق خویی از کسانی که کلامش در طرح اشکال گذشت در مواردی رسیدن عقل به مناطات احکام رو محتمل می‌داند و گاه با اعتماد به عقل فتوا می‌دهد. شیخ انصاری میارن مثالایی، حالا ایشون کم آورده. حتی خود محقق اصفهانی، خود محقق اصفهانی تو بحث تقلید از اعلم، تقلید از اعلم مستحضری یه معرکت الآرائیه. آیا از اعلم باید تبعیت کنیم؟ چه حکمی داریم برش؟ شما دنبال بکنیم. آقای خویی اینا رو در شرح عروه اولش بحث کرده، چون اینا در عروه هست که اول عروه با تقلید شروع میشه.
میفهمد بعضی از آقایون دلیل، تنها دلیل تقلید از اعلم و حکم مستقل عقل دانستن، حکم مستقل عقل. پس این فقها به چی استناد میکردن؟ یه جام که یه فقیه استناد بکند کار تمام است. لا موضوع الله یعنی چی؟ موضوع ندارد یعنی چی؟ خب ما باید بحث کنیم. شاید منم از کسایی شدم که دلیل همون دانستم، ولی اینکه من مثلا قبول نکنم. سیره عملی فقها ها چیست؟ بعد وارد میشن اهداف شریعت و جعل قانون. واقعا قشنگ نوشتن، دقت کردی؟ که اصلا یه فقیه میخواد فتوا بده باید چی ببینه، چه مسئله ای رو باید ببینه. بحث کردن و مواردی رو برای شما آوردن. از اون بهتر این کتاب فلسفه علم فقه خدمت شما عرض شود که خیلی عجیبه. من به اون بزرگوار که اون روز کتاب شیخون الاستاد و فارسی رو آورد به من نشون بده، دل کردی؟ گفتم شاید شما از کسایی شدی که مصداق واسش پیدا کردی، اینقدر به خودت نمیبینی؟ شاید شما پیدا کردی. آقای خویی فرمودی که فرموده باشه، بزرگه. کم اشکال به آقای خویی گرفتن و میگیرن، کم به شهید صدر اشکال گرفتن و میگیرن، هم سید استاد که اینقدر مبانیش طبق شهید صدره کم اشکال میگیره، کم آقای شاهروزی سید و نل استاد اشکال میگیره و استادش. خب این هم یکی رو همونا چطور اینجا که میشه اینا اسمت پیدا میکنن؟ خدمت شما عرض شود که ایشون از صفحه 281 ایشون هم وارد همین بحث میشه که بحث حسن و قبح عقلی، همین خود اصلا عنوان عدل و زور، خود عنوان عدل و زور این دلیل مسئله فقهی واقع شده. براتون نمونه‌ای رو میاره، رد کردی؟ نمونه‌ای رو میاره، میکنید 270 فقه. قانون حسن و قبح عدالت قرینه قرار شده واسه اینکه صدور یه روایتی رو فقها تقویت کنه. قانون عدالت حسن و قبح عقلی العدل حسن قرینه قرار داده شده واسه اشتراک لفظی، فقها استفاده کردن. عدالت قرینه قرار داده شده واسه اینکه روایت رو تضعیف کنن. قبح ظلم قرینه قرار داده شده واسه عدم صدور روایت از موضع بیان حکم شرعی. عدالت تقویت کننده صدور روایت از شأن بیان حکم شرعی. نفی ظلم قرینه برای انصراف از موانع اقاد اطلاق. حکومت ادله حسن عدل و قبح ظلم بر ادله احکام عدلیه ندارد، نداشته باشه، نخون کار نکن. عدالت قرینه بر ترجیح در مقام تعارض. چیه دیگه؟ چی فقمون؟ کجاش مون دیگه؟ از اولش که روایت فهمیه تا آخرش که همش که جزء همین بحث که ندارد. خدمت شما هست تو بحث تضاهم، من که پارسال اینا رو دست دادم، تقدیم قانون اهم بر مهم کدوم روایت داری؟ تقدیم اهم بر مهم که پارسال تو دلیل العقل درس دادیم و امسال سال دیگه انشالله تعالی خواهد اومد. تو فرق بین تضاهم و تعارض مکلف ایستگیر کرده، مثلا که پارسال تو لازم صفحانی میزد قرض کنن یا بره قریب رو نجات بدهن. اینجا چی استفاده میکنه؟ غیر از حسن و قبح عقلی، قاعده تقدیم اهم بر مهم، اینجا چقدر ما در تضاهم گیر میکنیم؟ و موارد بسیاری دیگه که ایشون فرموده و شما خواهید دید. اما آخرین عبارت، عبارت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، این هم از اوناست که باید روش کار بکنیم. خدمت شما عرض شد که سوره انعام ذیل آیه 56 تا میدونی مرحوم علامه دربش بیانه دیگه، یهویی چند تا آیه رو با هم دیگه مینویسه بعد بحث میکنه. اونجایی که آیه 56 تا 73 رو بحث کردن مفصله، من یه تیکش رو میخونم. حالا به این چاپ جامع مدرسین میشه جلد 7 صفحه 122. چی آقا؟ ان جهات الحسن و مزایا المصالح و ان کانت تعلل بها افعاله تعالی و شرائع و احکامهی و تبین بها وظائف العبودیه کما تعلل بها ما عندنا من الاحکام و الاعمال العقلائیه الا ان بین البابین فرقا. زود حسن خوب خودتو به حسن خوب خدا نبند. بعد میان و هو انها فی جانبنا حاکمتون علال اراده مؤثرتون فلخی، همین که مرموز افر میفرمون میگه بدو حل میده، قبول داریم فی جانبنا حاکمتون علال اراده مؤثرتون فل اختیار فنحنو به ما انا اغلا اذا وجدنا فعلا زاصفت حسنن مقارنن لمصلحت غیر مزاحمه بعث نازالک و اذا وجدنا حکما علا هازن نت لم نتردد فی تغینهی و حکمنا بهی و اجریناه و فی مجتمعنا مثلا تقش مش میکنیم. و اما فعله تعالی فهو نفس الکون الخارجی و الوجود العینی الذی کنا ننتزع من وجوه الحسن و المصلحه و کانت تتفرع علیه بما انها انتزعت من فکیف یمکن ان یعد فعله تعالی متفرعا علیها. چجور فعل خدا رو میخواید متفرع کنید برای این استخوان‌های خودتون؟ محکوما لها متأثرا عنها. فقط تبینا عبارات رو جا انداختم ان جهات حسن و مصلحت گرچه اینا موجودن در افعال خدا، من اینا رو رد نمی کنم، من اشعری نیستم، و فی افعالنا و احکامنا به ما نحن اغلا، ولیکن تختلفو فی انها به نسبت الى اعمالنا و احکامنا حاکمتون مؤثره و انشعت قلت دوائه و علل قایه هستن و به نسبت الى افعالی و احکامی تعالی لازمه هستن. لازمه، لازمه غیر منفک، ولی دیگه حاکم نیستن. و انشعت قلت فواید رایج دارن فنحنو به ما انا اغلا نفعلو ما نفعلو و نحکم ما نحکم لانا نرید و بهی تحصیل الخیر سعادت حفظ نظام و خوب تعالی یفعل ما یفعل، نه یفعل اون چیزی که ما میگیم، ما خودمون نفعل ما نفعل نحکم ما نحکم و خوب تعالی یفعل ما یفعل و یحکم ما یحکم لانا و الله که یه جایی واسه اون بذار یه ترتب و علا فعلی تا آخر. این عبارات علامه هم محل تأمل دقیق دارد، کسی این حرفا رو میزند که اشراف دارد به آیه، به آیات و به مباحث عقلی تمام. خیلی نکته ماند ولی خب دیگه بیش از این وقت نیست، امید است که یه روزی توفیق بشه بتونیم قشنگتر، بهتر و کاملتر بحث کنیم. به همینجا مستقلات عقلیه تمام انشاءالله تعالی از فردا غیر مستقلات عقلیه. استغفر الله و الحمد.